أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که آیا وجوب نفقه از زمان عقد ازدواج میاد یا از زمانی که به خانه شوهر می رود و زمینه زفاف فراهم می شود. در این زمین روایات محل کلام قرار گرفت. تا الان هیچ کدام از روایات دال بر وجوب نفقه از زمان عقد نبود، هر کدام رو بحث کردیم و گذشت. ظاهراً سخن ما در روایت پنجم بود از کتاب دعائم الاسلام از آقا امام جعفر صادق علیه السلام انه قال سبع من سوابق الاعمال، هفت چیز است که از اعمال بسیار شایسته و مناسب است. فعلیکم بهن، شما را سفارش می کنم به این هفت چیز، به این سوابق اعمال. فذکرهن، حضرت سلام الله علیه فرمودن و قال فیهن و نفقت علی العیال، نفقه بر عیال. محل استشهاد کلمه ایال است و نفقه. منظور از ایال چیست؟ خب اینجا باز عرض می کنیم از این روایت وجوب نفقه از زمان عقد استفاده نمی شود، چون اولا مراد از ایال اعم از ازدواجه، همه اشخاصی که تحت ایلوله فرد قرار میگیرن اینها رو نفقه میده. حالا گاهی نفقه وجوبیه، گاهی هم نفقه استحبابی است. اما این روایت از حیث زمان نفقه دادن ابهام داره، اصلا چیزی نگفته النفقت علی العیال، نفقه بر عیال. حالا این نفقه از کی میاد؟ حقیر عرض اضافه بر فرمایش آیت الله شبیری دارم عرض میکنم موضوعش عیاله. اصلا از لحظه عقد ثبت العرش سمن قش، ثابت کنید که این عیال هست که بعد وجوب نفقه بیاد. لقائل ان یقول، که عنوان ایالیت زوجه از زمان کی حاصل بشه؟ از زمانی که به خانه شوهر می رود و زمینه زفاف فراهم می شود. لذا این روایت هم ناظر به وجوب نفقه از زمان عقد بگید نیست. خب خب همین بحث اونجا هم میاد، فرق نمی کنه دیگه. نه همونجا هم این بحث میاد، دائر مدار همینه دیگه، که آیا نانخور و ایالش حساب میشه یا حساب نمیشه. بعد آیت الله شبیری یه نکته دیگه هم میفرماین که این به اصطلاح اگر زوجه و سایر افراد تحت تکفل فرد دارایی کافی دارن که میتونن خودشون نفقه خودشون رو بدن، ممکنه بگیم نفقه اونها واجب نیست و اگر از عهده هزینه زندگی بر نمیان نفقه واجبه، ولی این روایت از این حیث با ساکته، نمیگه که اگر خرجیشو خودش نتونه بده نفقه واجب نیست یا واجب هست، اصلا در مقام بیان نیست. اگر هم در مقام بیان ابهام داره، پس این روایت هم به درد وجوب نفقه از زمان عقد نمیخورد. روایت ششم روایت جعفریاته. در مورد کتاب جعفریات یا اشعثیات یادم ما به نظرم دو جلسه مفصل بحث کردیم. حالا اگر بشه این دوستانی که بحث های ما رو توی کانال مدرسه فقاهت میگذارن، اگر بتونن این بحث هایی که من ارجاع به گذشته میدم از اون مباحث گذشته استخراج کنن و بگذارن در کانال، که برای دوستانی که جدیدن خدمتشون رسیدیم خیلی خوبه. اما اجمالا عرض کنم کتاب جعفریات یا اسم دیگرش کتاب اشعثیات، اشعث با سای سه نقطه، این کتاب اشعثیات مؤلفش محمد ابن اشعث در قرن چهارم بوده. روایاتی از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام نقل میکنه، یعنی دو واسطه به آقا امام کاظم علیه السلام، موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهم السلام از آباء معصومینشون. این روایاتش بعضن از طرقی غیر از موسی بن اسماعیل و بعض از روایاتش هم از اهل سنت هست، اشعثیات موجودی که به دستور مرحوم آیت الله بروجردی چاپ شده. و عرض کردم چون راوی این کتاب اشعث هست، محمد ابن اشعث هست، اسمشو گذاشتن اشعثیات. باز چون بیشتر روایاتش به امام صادق علیه السلام برمیگرده، اسمشو گذاشتن چی؟ جعفریات. و مرحوم علامه مجلسی فرمودن اکثر روایات کتاب دعوات راوندی از این کتاب اخذ شده. علامه در خلاصه میفرمایند این کتاب 1000 حدیث است با یک سند. سندش هم همین عرض کردم، موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر. اما کتابی که الان هست 1651 حدیث داره و از اونچه که علامه در خلاصه فرمودن تعداد روایاتش خیلی بیشتر هست. عرض کردم روایاتی از طرق دیگر امامیه و نیز از طرق سنی ها هم دارد. و این کتاب یکی از اصول اربعمعه بوده. اصول اربعمعه رو در علم رجال خوندید دیگه، اصول 400 گانه ای که اصحاب ائمه علیهم السلام تدوین کرده بودند و نقل کرده بودند. و این کتاب ها در واقع مستند و سندی بوده برای تألیف کتب اربعه در زمان محمدین ثلاثه. نجاشی خود این بزرگوار رو شیعه و مورد اعتماد میدونه، اما روایاتش که بخواد از یک کنار معتبر باشه این گونه بگید نیست. اتفاقاً این روایتی که الان میخواییم بخونیم از جعفریات، آیت الله شبیری زنجانی هم تصریح میکنن که این روایت خاص سندش هم بسیار ضعیفه، ولی در این حال دلالت روایت رو ببینیم چیه. روایت عن علی آقا امیر مؤمنان علیه السلام قال یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته، مرد وادار و مجبور می شود، یعنی لازم است که نفقه زنش رو پرداخت کنه، همسرش رو. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ بِسَ، اگر این کار رو انجام نداد باید حبس بشه. و تجب ای که از مرد، و تجبر المرأتو الا ان ترضع ولدها، و اجبار میشه بر ارضاء و شیردهی ولد. و تجبر الا ان تخبز له، و مجبور میشه بر تهیه خبز و نان برای همسر. و تخدمه یا و تخدمه، اون ان اگه بر سر اینم در بیاریم، داخل بیتها، و خدمت کنه به شوهر داخل خانه. پس مرد بر نفقه مجبور است و زن بر شیردهی و تهیه نان و خدمت داخل منزل. این روایت. آیت الله شبیری می‌فرمایند ظاهر این روایت قابل عمل نیست و علما هم به مضمون این روایت فتوا ندادند، ازش اعراض کردند. چرا؟ چون در مورد ارضاء ولد، پختن نان و خدمت در خانه مسلم است که هیچ اجباری در کار نیست. از روایات معتبره دیگر ما این رو به دست آوردیم. تازه ممکن مراد از اجبار در اینجا تأکید مطلب از طریق دوستی و درخواست باشه. یجبر یعنی ازش میخوان لطفاً این کار رو انجام بده، و ممکنه که بعد ایشون میگن که خب اگه مستشکل بگه فعلم یفعل هو بسه، او اجبار، ای چه جور اجبار از روی دوستیه که اگر انجام نده حبس و زندانی میشه؟ میگن مراد از حبس سلب محبت از او و انجام اموری از این قبیله، که بنده اینو خیلی نمیفهمم. نه دیگه، ظاهر روایت اینه که مجبور میشه و اگر این کار رو انجام نداد حبس و زندانی میشه، یعنی لازمه برش این کار رو انجام بده. من نمیدونم چرا آیت الله شبری این جواب رو دادن. جواب اصلی اینه که کی گفته که اصلا این روایت به درد وجوب نفقه از زمان عقد میخوره؟
شاید اصلا برای این میاره که بگه از زمان
خب ببینید دنباله روایت چی میگه. و تجبر المرأة علی فلان، یعنی اینا همه موضوع و مورد روایت جاییه که در خانه شوهر هست. عرض بنده اینه، ایشون این روایت ها رو آوردن برای این که ببینیم آیا وجوب نفقه از لحظه عقد میاد یا نه. و ما راه پاسخش اینیه که حقیر عرض میکنم، اصلا گیرم که مجبورم باشه، وادارم بشه بر نفقه، اما این نفقه مال کیه؟ مال زمانیه که در منزلش هست، نه زمانی که عقد بسته و هنوز به خانه شوهر نرفته و زمینه زفاف فراهم نشده باشه. بله دیگه، ولی زنه رو گفته مجبور میشه. عرض میکنم این مجبوریت مال کیه؟ بعدم نفقه معذرت میخوام، به قرینه من اینو دارم عرض میکنم حضرت آقا، اینو دارم عرض میکنم به قرینه مقابله که تجبر المرأة علی ان ترضع ولدها و فلان. پس اون که مرد هم یجبر علی نفقه بر امرأته، این ناظر به کی است؟ ناظر به اون زمانه. عرض میکنم آیت الله شبیری دیگه در این زمینه هیچی نفرمودن، همون مطالب اول رو فرمودن. ایشون میخواد بگه که آقا سید میخوان بگن که به اصطلاح علم امرأته که گفته یعنی زنش، خب زن از کی بهش زن این آقا میگن؟ از زمانی که عقد ببنده. اینو میخواید بفرمایید؟ بنده عرض میکنم به قرینه مقابله که اجبار شوهر بر اجبار زن بر اون سه امر از بعد از زفاف و از بعد از خانه شوهر است، میتونه این طرف قضیه هم بگیم از کی هست؟ از بعد از خانه شوهر است که تو یجبر الرجلو علا نفقت امرأته. به هر حال این روایت ظهور در این که وجوب نفق از زمان عقد باشه ندارد.
مبنای عقد که شما میگید زن نباید کار کنه از کجا مشخصه؟ وقتی مبنای عقد برنامه عرفه دیگه، عرف هم زن باید کار میکنه.
نه باید نداره، شرع گفته باید نداره.
شرع یعنی روایت
میده؟ بله بله، روایات روایات ثابته در این زمینه. بله
یعنی ما روایت داریم زن
نباید، بله نه نگفته که نباید، واجب نیست، نگفتن نباید. لذا زن اگه بچه رو نخواد شیر بده میتونه، ولی میگن اگه شیر نداد نه. حالا ممکنه هیچ مسئله فقهی نیست الا اینکه یک اختلاف و مایی درش هست، ولی قول مشهور همینه که بعد درز میکنم. حالا دیگه اون عرض کردم اختلاف ممکنه باشه، ولی مشهور همینه که بعد درز میکنمه. روایت بعد
مخالف برابطه قبلی که خانمین نبود، چون اونا اونجا میفهمدن که دوش برای رجال و الا تلقه آقایی را هست داریم که فعلم یفعل ها بزن.
بله
توی اگه رابطه سعیه بود یه کلا ما دور میدازیم بگیر، چون داریم آمین میکنم.
خب این روایت عرض کردیم سنتش مشکل داره دیگه، تا چه برسه بعد به دلالتش. دلالتش هم اونجا یک راهش اینه که طلاق بده. ممکنه بگیم که اون روایت با این قابل جمعه، جمعش هم به اینه که اگر نفقه نمیده یا طلاق بده، یا هم اگه طلاق نمیده حبسش میکنه. این در واقع میشه مقید اون روایت. خب روایت هفتم
سندش رو جانم چه اشکالی داره؟
بخونید.
اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنا ابي عن ابي.
خب حالا او عبدالله و اون محمد کیان؟
محمد که این محمد من نیستش.
خب کدوم محمده؟
اشعث ابن اشعث.
خب محمد ابن محمد ابن اشعث
همین نیست؟
خب ممکنه. بعد میگه چی؟ اخبرنا محمد چی؟
از اونجا برسید حدثنی موسا قال حدثنا.
نه محمد اخبرنا کی؟ از اول بگید.
اولش اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسا.
خب این کی میگه اخبرنا؟ خب پس اون محمد، اون محمدی که شما میخونید محمد ابن اشعث نیست. کدوم محمده؟ معلوم نیست. عبدالله کدوم عبداللهه؟ بله دیگه معلوم نیست. البته آیت الله شبیری که میگن سندش خیلی ضعیف است، تعبیر ایشون اینه، ولی حالا لااقلش اینه که مجهولن دیگه. خب روایت هفتم روایت یونس ابن عمار وسا. این روایت آدرسش رو که جعفریات عرض کردیم، روایت هفتم روایت یونس ابن عمار وسائل جلد 21 صفحه 511 حدیث 8. وسائل جلد 21 صفحه 511 حدیث 8 شمارگان 27-721. خب این روایت انهم، انهم یعنی ان عدت من اصحابنا که قبلش مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکرده، میشه مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا، ان احمد، ان محمد ابن علی، ان ربیان ابن حکیم، ان بهلول ابن مسلم، ان یونس ابن عمار قال زوجنی ابو عبدالله علیه السلام جاریتن کانت لإسماعیل ابنه. ای آقا میشه چکاره حضرت، انگار میشه شوهر کنیز پسر حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل پسر امام صادق یک کنیزی داشتن، امام صادق کنیز پسرشون رو به عقد این آقا در آوردن، به عقد کی؟ یونس ابن عمار. فقال احسن الیها، حضرت به من فرمودن بهش احسان و نیکی کن. قلت و مل احسان و الیها، احسان به این خانم و این عمه که الان همسر من شده چیه؟ قال اشبع بطنها، غذاشو فراهم کن، وکسو جثتها، لباسشو تأمین کن، وغفر ذنبها، اگر خطایی کرد این رو ببخش. چقدر نسبت به این جهت تأکید کردن ها، و ان جهلت غفر لها وغفر ذنبها، نشون میده که تو زندگی نباید ذره بین برداشت تمام خطاهای همسر رو دید. از خیلی از خطاها انسان باید چکار کنه؟ تغافل و تجاهل و چشم پوشی کنه. خیلی مهمه. بعضی از ما طلبه ها چون درسامون همین دو تا چهار تا و ضرب میخونیم، فکر میکنیم همین جورم باید توی زندگی تعامل کنیم. نه، اینجوری نیست. خیلی زندگی باید با آرامش، با صفا، با صمیمیت باشه، و این دو تا چهار تایی ها رو خیلی جاها باید دورش رو خط کشید. خب ببینید، زوجنی جاریتن فقال احسن الیها، قلت و مل احسان الیها، قال اشبع بطنها. خب ظهور روایت ممکنه ادعا بشه که زوجنی بوده، زوجنی از اول عقده و اشبع بطنها همیشه اول عقد، پس دیگه این روایت میشه به درد ما نحن فی بخوره. چی جواب میدید شماها؟ آیت الله شبیری میگن اصلا نظر به موارد و شرایط نفقه نداره و قابل استفاده برای موضوع بحث نیست. همین مقدار. یعنی از این حیث که شما میفرمایید، شما هم فرمودید، در مقام بیان نیست. بنده عرض میکنم این جهت شاید، یعنی ممکنه بگیم در مقام بیان نیست، اما یه جواب دیگه ای که به ذهن حقیر میاد اینه که بگیم خب اون موقع اینجوری نبوده که یک عمه رو باهاش ازدواج کنن و بعد بذارنش تو دوران عقد، بعدن ببرنش که بعد بگیم آیا از لحظه عقد یا از لحظه زفاف و ازدواج و اینها. رسمی بوده تا ازدواج میکردن دیگه میرفته خانه شوهر، دوران عقد نداشتن. لذا این روایت به درد قائل به قول ما نحن فی نمیخوره. شاید اگر آیت الله شبیری این جواب رو میدادن از جهتی اولا بود. چرا؟ خب از عروس شده دیگه. نه، مولا اختیار داده، عروسش کرده، یعنی گفته برو تو خونه شوهر. وقتی که شوهر میده یعنی چی؟ یعنی چی شوهر میده؟ یعنی برو خونش دیگه، زن شوهر شده. نه حالا چرا زیر بغل رو شونه؟ آقا معلوم میشه که بله خیلی جهادی عمل میکنن. خدمتتون عرض شه که این هم روایت هفتم. روایت جان اینم هست. پاسخ خوبیه. ایشون میفرماین احسن الیها، قلت و مل احسان و الیها، قال اشبع بطنها. ولی از او طرف بگید، باز اشبع بطنها و سجدستها، ممکنه کسی بگه اینها وظیفه وجوبی مرده، پس اون وغفر ذنبها هم وظیفه وجوبی بشه. شما به قرینه آخری چرا واجب نباشه؟ این اول کلام. بله اگر از خارج ما دلیل داشته باشیم که وقف ذنبها دال بر استحباب باشه فرمایش شما خوبه. تازه این بنابر اون قولیه که ما در یک کلمه نتونیم هم معنای ایجاب لحاظ کنیم هم معنای ندب، که یعنی بگیم اون احسن الیها، احسن الیها هم ایجاب رو داشته باشه هم ندب. اینم بنده جواب میدم، میگم احسن الیها مطلوبیت ذاتی، مطلوبیت رو میفهمونه، حالا در بعض از اوامر بعدی وجوبیه، در بعض از اوامر بعدی ندبی، اینم اشکال نداره. کدوم امر وجوبیه؟ اون دوتای اول که اشبع بطنها وکس و جثتها، این مانعی نداره. روایت هشتم هم یکی دو دقیقه عرض کنیم، عرض ما تمام. روایت هشتم از ابی بصیر، همین آدرسی که عرض کردم، وسائل الشیعه جلد 21، بله وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 509 حدیث 2. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام و به اسناده ان عاصم ابن حمید، مرحوم شیخ صدوق، از عاصم ابن حمید، ان ابی بصیر، ابی بصیر مرادی، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، سند شیخ صدوق به عاصم ابن حمید رو مراجعه کنید ببینید آیا سند معتبره یا نه. ابی بصیرم که مشکلی نداره، حالا شاهد بحث ما رو دلالتشه که دلالتش هم محل بحثه. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأه، کسی که خانم دارد، فلم یکسها ما یواری عورتها، لباس نده بهش که خودش رو بپوشاند، و یطعمها، یطعمها اون لم بر سر اینم در میاد، یعنی لم یطعمها ما یقیم صلبها، قضا نده به اندازه‌ای که سالم بمونه. کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، حق است بر امام و سزاوار و لازم است بر امام که این دو رو بینشون تفرقه ایجاد کنه، طلاق زن رو از این شوهر بگیره. باز آیت الله شبیری میفرماین این روایت دلالت بر مطلب ما نداره. چرا؟ چون اولا معلوم نیست که به صرف تحقق عقد و از زمان انعقاد عقد منظور باشه، چون میفرماید من کان عنده امرأة فلم یکسها، هم میتونه از زمان عقد رو مراد باشه و هم میتونه از زمان ازدواج مراد باشه. ثانیا این بنده اولی که این روایت رو دیدم این جواب به ذهنم آمد، میگه من کانت عنده امرأتون، این عنده امرأتون ظهور داره در چی؟ ای که در منزلش هست، در نزد او هست، و به تعبیر دیگر یعنی خانم رو برده به منزلش. به قول آیت الله شبیری این عندیت، عندیت تکوینی است نه عندیت تشریعی که به معنای عقد باشد. نه انصافا من کانت اندهو، بنده عرض میکنم اگرم ظهور در اندیت تکوینی نداشته باشه، لااقلش اینه که ظهور در اندیت تشریعی یعنی عقد هم نداره. بقیه روایات برای جلسه بعد انشاءالله، ولله الحمد.